دیشب می‌خواستیم که بحث ادراکات عملی را تمام کنیم، ولی همین بحث‌هایی هم که وعده داده بودیم تمام نشد. حالا که جلسه دومی بنا شد در این باره صحبت کنیم، خلاصه‌ای از مطالب گذشته را که خیلی فشرده بود تکرار می‌کنم و اون قسمت بحثی هم که مونده بود تکمیلش میکنیم انشاءالله، که دیگه بحث شناخت کامل شده باشه. عرض شد که درباره ادراکات عملی یک بحث درباره پیدایش مفهوم باید و نباید یا واجب و حرام مثلا هست، این از قدیم از ضرورتی که از معقولات ثانیه هست گرفته میشه. حالا کدام ضرورت؟ از قدیم که علامه طباطبایی و امام باسلله فرمودن که از ضرورت بلغیر معلول نسبت به علت. بعد قدیم ممکن است کسی بگه که از ضرورت بلقیاس علت نسبت به معلول بحث میشه و شاید مناسب تر باشه. بهرحال این مربوط به مفهوم باید هست، ولی از کردیم که میشه جای این باید و نباید مفهوم حسن و قبح گذاشت. میتونیم به جای این که بگیم این کار را باید کرد بگیم این کار حسنون، العدل حسنون، از صدق حسنون، از ظلم قبیحون، الکذب قبیحون. خب این حسن و قبح از کجا اخذ شده؟ علاوه ظاهر شکی نیست در اینکه حسن و قبح ابتداعاً از محسوسات گرفته شده، یعنی انسان طبق یک غریزه خاصی که خدا به او داده اشیاء را، مرئیات را، مبصرات را با یک صورت خاصی، با یک هیئت خاصی میپسنده. وقتی تناسبی بین اجزاء شیء مرئی باشه مثلا، این مورد پسند انسان قرار میگیره. این مفهومی که از این حکایت میکنه مفهوم حسن، زیبایی، خوبی، امثال ایناست. بعد این مفهوم را تعمیم میده نسبت به سایر مدرکاتش. صدایی هم که مثلا میشنوه و مطلوبش واقع میشه اونم را بهش میگه صدای خوب. مزه ای را هم که میچشه و مطلوبش واقع میشه اونم میگه مزه خوب. و بعد از محسوسات توسعه میده به غیر محسوسات، چیزایی هم که دیدنی نیست، از قبیل محسوسات نیست یا اصلا از مادیات نیست، ولی می فهمه که یک صفت مطلوبی دارند اینا، اونا هم رو میگه اشیاء خوب. مثلا علم، علم قیافه اینا رو بکردن بپسنده تا بگه خوبه، و با هیچ حسی هم علم درک نمیشه. یک امر معنویست، ولی انسان صفت خوبی را بهش نسبت میده، یعنی همون صفت مطلوبی که در محسوسات در مبصرات بود تعمیم میده. اون جهت مطلوبیتش که یک کمالی هست در او، این را ملاک خوبی قرار میده. پس مفهوم حسن تعمیم یافته کمالی است که انسان در اشیاء میبیند و یا با حس دیگری درک میکنه. مفهوم حسن مفهومی است که حکایت میکنه از یک کمالی که به اعتقاد انسان در شیئی وجود داره، حالا هر جور کمالی باشه. بعد از این که ما افعال را سنجیدیم که این افعال بعضیشون میتونن انسان را به کمال مطلوبش برسانند. خود کمال مطلوب خودش دیگه عین حسن است، چون هر چیز را میگفتیم حسن به واسطه یک کمالی که در اون میافتیم میگفتیم حسن دیگه. خود کمال اصلا ملاک حسن است. اما افعال، وقتی دیدیم که بعضی از کارهای ما رابطه مستقیم داره با کمال مطلوب، یا بهتر بگیم رابطه مثبت داره، یعنی افعال کمک میکنه که ما برسیم به اون کمال مطلوبمون، اون حسنی که در خود کمال مطلوب بود به این افعال هم نسبت میدیم، به خاطر اینکه اینها سبب رسوندن ما به اون کمال هستن. و به عبارت دیگه این افعال را دارای کمالی میدانیم که افعال دیگه این کمال را ندارن. کمالشون این است که ما را میرسونند به مطلوبمون، ولی چیزهای دیگه، کارهای دیگه ما را به مطلوب نمیرسونند یا دور میکنند از مطلوب. این هم کمالی است که در افعال درک میکنیم و به این مناسبت به اونها هم میگیم کار خوب. در واقع کار خوب کاری است که ما را به یک خوب به ذات میرسونه، به اون کمال نهایی انسان. پس مفهوم خوب و بد هم مقابلش هم بد هست یا زشت، اون هم نقطه مقابلش هست دیگه، توضیح بیشتری این مفهوم نمیخواد. خب یه بحث درباره پیدایش این مفاهیم تصوری بود، باید و نباید، واجب و حرام. واجب که خیلی ساده‌تر از ضرورت گرفته میشه، وجوب هم ضرورت است، و خوب و بد، زشت و زیبا، امثال این مفاهیمی که در مورد افعال اخلاقی و ادراکات عملی به کار می‌بریم منشأش را پیدا کردیم. بحث دوم این بود که آیا این قضایایی که حکایت می‌کنند از ادراکات عملی، تصدیقات، اینها منات صدقی دارند، قابل صدق و کذب هستند یا نه، و اگر منات صدقی دارند چیه اون منات؟ از شد ممکن است بعضی توهم بکنند که اینا منات صدق ندارند، به خاطر اینکه باید و نباید به صورت انشاء است، لیف الکذا مثلا و اف الکذا، و انشاء دیگه صدق و کذب نداره، خبر یحتمل صدق الکذب. از کردیم که این به فرض این که معنی باید چنین چیزی باشه، انشاء باشه، به جای این میشه قضایای خبریه گذاشت که هذا الفعل واجبون یا هذا الفعل حسنون، و اون وقت وقتی خبر شد محتمل و صدق الکذب است. و بدون شک ما چیزهایی را که نسبت باید بهش میدیم، یه کسی حق داره بگه که نه اشتباه کردی، این نباید. پس معلوم میشه که ما یک خبری از اینها کشف میکنیم، و صرف صیغه افعل یا لا یفعل صرف نیست که انشایی باشد کسی انشا میکنه، ما اینا کاشف از یک واقعیتی میدانیم که ممکن است مطابق با اون واقعیت باشه و ممکن است نباشه. خب حالا که قابل صدق و کذب هست، مناطش چیه؟ عرض کردیم که این طبق نظریاتی که در باب فلسفه اخلاق هست که اصلا خیر و شر چی هست، خوب و بد چی هست، تفاوت میکنه. برای اینکه اون روشن بشه که چه نظریاتی هست، ناچاریم که به مکتبهای اخلاقی اشارهی بکنیم. این بود که اون جنبه بحثی که راجع به افعال، یعنی ادراکات عملی هست و مربوط به فلسفه اخلاق است، ناچار شدیم اشاره ای بکنیم. بعد شد که در اینجا مکتب‌های مختلفی هست که به چند تا از این مکتب‌ها به عنوان نمونه اشاره کردیم، ولی مکتب‌ها منحصر به اینها نیست. یکیش مکتب عقلی بود که معتقد بودن ادراک خوب و بد اینها غریزی و فطری انسان است، فطری عقل است. عقل سرشته شده است در این ادراک و نمیتونه جور دیگری درک کنه، هیچ علتی هم نداره، این اینجوری درک میکنه. و ما هم ناچاریم چون این نیرو در ما هست و نیروی شریفی است مثلا و مراد امتیاز انسان در حیوان است، باید از این پیروی کنیم. پس وقتی عقل میگه فلان چیز خوب است، دیگه چرا نداره، باید انجام بده. او اینجوری درک میکنه، ذاتاً طوری خلق شده که اینجور درک میکنه. یا بفرمایید اصلاً حقیقت عقل همین است، درک این خیر و شر. نمونه این طرز فکر در میان متکلمین مسلمان معتزله هستند که اینها یک حسن و قبح ذاتی برای اشیاء قائل هستند که میگن عقل ذاتاً اینا رو درک میکنه. حالا بیاناتشون کم و بیش فرق داره و در تطبیقشان در این صورتی که عرض کردن ممکنه بعضی عباراتشون تفاوت داشته باشه. شبیه چنین معنایی را معتزله قائل هستند. مکتب دیگه این بود که خوب و بد قراردادیست، جعلیست و جائل حق، یعنی اون کسی که واقعا حق داره خوب و بد را جعل بکنه خداست. دیگران هم ممکنه وعظ بکنند ولی اینها حق ندارن این کارا بکنن. خوب و بد حقیقی آن است که خدا جعل فرموده. اگر خدا به هر چی بفرماید این کار را بکن، میگین این واجب است و خوب، و هر چی را بگن نکن، این میگیم حرام است و بد. حالا عقل ما بفهمه یا نفهمه و یا خلافش را بفهمه، حتی این هم طرز فکری است که به اشاعره نسبت داده شده. و اینکه بیانات اونها هم کم و بیش اختلاف داره و بعضی گفتن این را ما فقط در تعبدیات میگیم، در غیر تعبدیات میگیم. شبیه حرف اشاعره هم حرف کانت بود که ایشون میگفت نه، ما میفهمیم خوبی و بدی ها را، اما این فهمی که ما میفهمیم فهم یک قانونی است. عقل ما درک میکنه خوبی ها را، ولی درک میکنه که چنین قانونی وجود دارد. اون وقت ما میدونیم که قانون بدون قانون گذار نمیشه، پس میفهمیم خدایی هست که چنین قانونی را وضع فرموده. و بعض اون وقت نتیجه میگیره که از همینجا که خدایی که قانون را وضع فرموده اگر بخواد اجرا بشه برای کسانی که این را عمل میکنن، باید پاداش مختلفی در نظر بگیره. او این که اون کسی که عمل میکنه نباید قصد پاداش داشته باشه، ولی به هر حال خدایی که این قانون را وضع میکنه او باید پاداشی تعیین بکنه. و چون این پاداش در این عالم داده نمیشه، میفهمیم که باید یه عالم دیگری هم باشه و روح انسان باقی بماند تا در اون عالم به پاداش عمل خودش یا کیفر عمل بدش برسه. و از همینجا میفهمیم که اون مسئله ایم را که باز عقل نظری نمیتونست حل بکنه که آیا روح باقی هست بعد از مرگ یا نه، عقل عملی باز حل میکنه، میگه باید باشه. و همینطور چون پاداش و کیفر در صورتی است که شخص اختیار داشته باشه، اگر کسی جبران کاری را انجام بده که پاداشی بهش تعلق نمیگیره، پس از اینجا میفهمیم که انسان آزادن هست، مختاره. بعضی مسئله دیگری که عقل نظری نمیتونست حل بکنه و اون این بود که آیا انسان مختار است یا مجبور، این هم در اینجا حل میشه. این سه تا مسئله مهم که فلسفه ها و ادیان از قدیم الایام دربارش گفتگو میکردند و بحث میکردند و بالاخره نتونستن درست حل بکنن، کانت میگه ما اینا را با همین عقل عملی که ادراکات عملی را درک میکنه اثبات میکنه. و باز عرض کردم که مشابهش نظریه ایست که بعضی از اندیشمندان معاصر ابراز کردن و اون این است که چون باید و نباید توش طلب هست، اون کسی میگه باید این کار بکنی، کسی باید بگه که طلبی داره از کسی، مسئولیتی به عهده کسی میگذاره که تو باید این کار بکنی، یعنی تو در مقابل من مسئولی، پس باید حق این داشته باشه که چنین مسئولیتی رو به عهده کسی بگذاره، ازش چیزی بخواد. و اون کسی که واقعا چنین حقی رو داره خداست، فقط کسی دیگری طلبی از کسی نداره، اونم اینجور طلبی که در بالای همه کارهاش دستور بده و اونا مسئول بدونه. پس باید بگیم که باز ریشه باید و نبایدها برمیگرده که خدا باید یعنی ایجاد مسئولیت، مسئولیت فقط از کسی، از طرف کسی ایجاد میشه که مالک انسان باشه و همه چیز انسان مال او باشه. این هم یک نوع گرایشی شبیه به حرف کانت. این دو مسلک، یکی مسلک عقلی و یکی مسلک حالا اسمش بگذاریم شرعی و بفرمایید جعل الهی، مسلک الهی. مسلک سوم یا مکتب دیگری در فلسفه اخلاق عبارت است از مکتب طبیعت‌گرایی، یعنی ملاک خوبی و بدی را ما باید در قوانین طبیعت جستجو کنیم. و از قدم نمونه های مختلفی داره خود این مطلب، یکیش اخلاق نجات پرستی است، یکیش عرض کنم که اخلاق دیالکتیکی مارکسیستی است و باز هم نمونه هایی بود که شاید عرض کرده باشه. اون هم عرض کردم که مهمترین اشکالش این است که به فرض این که ما از قوانین طبیعت بتوانیم برای ارزش های اخلاقی استفاده کنیم، این گرایش ها و این بیانات کافی نیست و این استدلال هایی که کردن به این صورت ها، این استدلال ها مغالطه هست، منتها تفصیلش باید یکی یکی حرفای ما رو نقل کنیم و رد کنیم که این به درازا می کشه. یه اشکال دیگر هم اینه که بعد از این که فهمیدیم طبیعت اینجور است و ما از طبیعت اقتباس کردیم که باید در عملمون اینجور رفتار کنیم، این دیگه ارزش اخلاقی ایجاد نمی کنه. خب طبیعت اینجور می کنه ما اینجور می کنیم، در صورتی که ارزش اخلاقی که ما از احکام اخلاقی درک میکنیم این یه چیز شرافت آوری است، باید دید ملاک اون چیه. این جور اخلاق طبیعی را گاهی اخلاق علمی هم بهش میگن، یعنی از دستاوردهای علوم تجربی ما اینها را استنباط میکنیم و اثبات میکنیم. یک مکتب دیگری هم در اینجا وجود داره که گفتیم مکتب عقلی هست، اما نه عقل فطری بلکه استدلالی است و در واقع بازگشتش به این است که ادراکات عملی در واقع اخذ شده است از ادراکات نظری و ذاتاً اینها با هم تباینی ندارند. علی رغم این که شکل ادراک به نظر میرسه که با هم فرق داره، ولی محتوای واقعیش تفاوتی با ادراکات نظری ذاتن و جوهرن نداره. برای توضیح این مطلب عرض کردیم که ما یک سائقه فطری، یک جاذبه فطری به سوی کمال و سعادت داریم و این چیزی است که در ما جبران گذاشته شده، یعنی نمیتونیم که سعادت خود را نخواهیم. البته تعبیر جبر تعبیر صحیحی خیلی نیست، اما برای این که بگیم این به اختیار ما به وجود نیومده، وجود ما طوریست که خودمون را دوست می‌داریم، نمیشه یک کسی خودش را دوست نداره و کمال خودمون، پایداری خودمون، بقای خودمون را دوست می‌داریم و این یک خواستیست فطری که هیچ انسانی نمیتونه از این خواست در امان باشه. حتی اون کسانی که خودکشی میکنند، انگیزه خودکشیشون به یک لحظه برمیگرده به خوددوستی، یعنی چون خودشون را دوست میدارن راحتی خودشون رو میخوان، خیال میکنن که تا زنده هم ناراحت هم، وقتی مردن خودکشی کردن راحت میشن. این انگیزه تخیلی باز ناشی از حب ذاته، چون خودش را دوست میداره راحتی خودش را میخواد، چون فکر میکنه که راحتیش در این است که کشته بشه اقدام به خودکشی میکنه. ممکنه گاهی دیگه از خودم هم دیگه بدم میاد، دیگه از زندگی خسته شدم این حرفا، ولی تحلیل فلسفیش همینه که عرض کردم، نه تنها تحلیل فلسفیش که تحلیل روانیش. این نمیتونه ناراحت شو تحمل کنه، دنبال راحتی میگرده، فکر میکنه وقتی کشته شد دیگه راحت میشه، اینه که اقدام به خودکشی میکنه. پس حتی اقدام به خودکشی هم ناشی از حب ذات و ناشی از راحت طلبی است، که باز راحت طلبی به خیال آدم سعادتش هست، کمالش هست. به هر حال یک امر فطری است در هر موجود زندهی و از جمله انسان که کمال خودش و سعادت خودش را میخواد و نمیتونه که نخواد، و این جاذبه یا تعبیر بهترش سائقه که سوقش میده به پیش به حرکت میراندش، همین حب ذاته و حب کمال ذات، اون چه مربوط میشه به وجود خودش و کمالات وجودیش. حتی اون جایی که انسان ایثار و فداکاری میکنه، جانبازی میکنه، خودش رو به کشتن میده، اونجاها هم باز سائقه اصلی انسان باز حب ذاته، منتها با واسطه. همونطور که در مورد خودکشی دیدیم، اونجا هم اگر درست دقت بکنیم باز برمیگرده همون ایثار به یک قیاه شکلی از حب ذات. مثلا فرض کنید یکی از ایثارهایی که کاملا طبیعی است و در نوع مادرها وجود داره، ایثاری است که مادر برای بچهش میکنه. مثلا شب بچهش بیارامی میکنه، خواب نمیره، برای اینکه بچهش خواب بره پا میشه، خواب خودش رو صرف میکنه، بیداری میکشه تا بچهش خواب بره. خب در این عمل راحتی خودش ظاهرا مطلوبش نیست، دیگه راحتی بچهش منظورشه. اما اگه دقت بکنیم میبینیم این وقتی بچهش گریه میکنه خواب نمیره، این ناراحت میشه، میخواد این ناراحتی رو از خودش دفع کنه. اونی که باعث این میشه که بچهش راحت کنه مال اینه که وقتی بچهش راحت میشه وقت خودش هم راحت میشه، وجدانش ارضا میشه، عاطفش ارضا میشه. باز آنچه در پشت همه پرده ها محرک انسان هست چیزیست مربوط به خودش، میخواد وجدانش رو راضی کنه، عاطفهش رو میخواد راضی کنه. اون کسی که در راه فرض فرمایید اجتماع خدمت میکنه، اموال خودش و حتی جان خودش را فدای اجتماع میکنه، حالا اگر فرض کنیم که معتقد به خدا و قیامتی هم نباشه، خدا هستن در میان مکتب های مادی هم کسانی که فداکاری میکنن برای میهنشون، برای اجتماعشون، اونایشون که البته راست میگن، اینها در واقع اون چه محرکشون هست برای این کارها، اون رفقت، اون عاطفه اجتماعی است که نسبت به ناراحتی اجتماع برایشون پیدا میشه. ولذا عمده فعالیت مکتب‌های مادی برای اینکه مردمی را به حرکت در بیارن، به انقلاب وادار کنن، تحریک احساسات و عواطفه. تمام برنامه‌هاشون از این مدار خارج نیست. برای اینکه مردمی را به انقلاب وادار کنن، مبارزه با تضمین دولت قاصد، دولت استعمارگر و یا غیر استعمارگر، به هر حال اونا وسیله کارشون همینه که احساسات و عواطف مردم را تحریک میکنن. ببینید چطور اینا را میکشن، چجور زندان ها را پر میکنن، نمیدونم چه جنایاتی میکنن. هر روز یک پرده از اینا را نمایش میدن، هی میگن، هی مینویسن با زبانهای مختلف. اگر یه دونه از هر هزار تا دروغ هم روش میگذارن، به هر حال راستش هم کافیه، ولی خب اونا برای اینکه تشدید بکنن، بناشون بعد تحریک احساسات و عواطفی. این احساسات که مایه فطری در وجود هر انسانی داره، وقتی تحریک شد انسان رو وادار میکنه که برای ارضاء این احساساتش کاری انجام بده. گاهی وقتی زیاد این احساسات به شور میاد و اوج میگیره، جوری میشه که آدم احساس میکنه که وقتی خودش را فدای این اجتماع میکنه، این عاطفش ارضا میشه، لذت میبره از این که من اقلن یک وجود مفیدی شدم، اگر نتونستم جامعه ما نجات بدم، اقلن در راه جامعه هم فدا شدم، این افتخار را کسب کردم، سالها بعد از من نام من به شایستگی برده میشه، عرصه من را پخش میکنن، ممکنه مجسمه من را بسازن، در میدان شهر نصب کنن و امثال اینا. اینا در واقع یک خواسته هاییست در درون این شخص، ایناست که اونا وادارش میکنه که بره خودش رو کشتن بده. یکی اون رقت آنی که داره، اون ناراحتی رو که از اجتماع پیدا کرده، وادارش میکنه که به این وسیله خودش رو آرام کنه و از جمله وجدان خودش را ارضا کنه، به دلیل این که بعدش هم نام نیکش باقی میماند و نم یک افتخاری براش هست. از اینا لذت، مجموع این عوامل هست که باعث میشه که چنین کسانی خودشون را بکشتن هم بدن. پس باز میبینیم که فداکاری در راه اجتماع، در راه میهن، در راه ایدئولوژی، در راه هر چی شما بگید، اینها بالاخره بر میگردد به این که یک نوع تمایلی در وجود انسان هست، چیزی را میخواد، میلی دارد، خواسته ای دارد که با این ارضا میشه، خرسند میشه با این کار، و یا یک ناراحتی دارد که با این اون ناراحتی درد میشه، یا خیال میکنه در عقل که درد میشه، خیال میکنه وقتی کشته شد دیگه ناراحت نیست. پس به هر حال فعل اختیاری که از انسان سر میزنه، یک نوع خواسته ای از انسان را باید ارضا کنه، یعنی به یک وجهی ناشی هست از حب ذات، حتی فدا کردن جان ناشی از حب ذاته، چون لذت خودش را میخواد، راحتی وجدان خودش را میخواد، ارضاء عواطف خودش را میخواد، محرک اصلی ایناست. پس این غریزه پس این غریزه حب ذات با انشعاباتش با فروعش که در بقاء ذات، در کمال ذات، در لذات ذات تجلی میکنه، اینا همه فروعی هستند از حب ذات. این غریزه ما را سوق میده به این که چیزی که کمال ماست اون را بجوییم و تحصیل کنیم. اینجا ملاحظه میفرمایید یک امریست، یک سائقهیست روانی که در وجود ما هست و ما را حرکت میده. این منتظر نمیشه که ما فکر کنیم ببینیم باید این کار را کرد یا نباید کرد. در جستجوی کمال بودن و بقاء ذات را تأمین کردن، کمال ذات را تأمین کردن، این یک سائقه فطری است. البته میتونیم ما از این غریزمون که با علم حضوری درک میکنیم، چون ادراکات غریزی و فطری درک این تمایلات اینا با علم حضوری درک میشه، همینطور که من خودم رو درک میکنم این تمایلات درونی من رو درک میکنم، میتونم این درک درونی رو به صورت علم حصولی با مفاهیم ذهنی بیان کنم. وقتی رو میخوام بیان کنم میگم کمال مطلوب است. مطلوب است یعنی چی؟ یعنی فطرت من این رو میطلبد از من، میخواد. این قضیه رو حکایت میکنه از همون سائقه فطری من که من رو سوق میده به طرف کمال. این قضیه که مطلوب است حکایت میکنه از چی؟ از یک واقعیت بینی. گفتیم چیزی که مطلوب انسان باشه مفهوم حس هم برای صادقه. خوب چیه؟ میکردم میپسنده، میخواد. ما چرا فرسامون یک منظره زیبای طبیعی را میگیم زیباست؟ چون میپسندیم، میخوام، ملایم است با طبع ما، سلیقه ما با این موافقت داره، خوشش میاد، میگیم خوب است. حالا نمیخوام وارد باز مفاهیم زیبای شناسی بشیم که آیا این خوبی یک خوبی واقعی عینی است یا تابع ادراکات اشخاص است. این خودش این مسئله است و یک شعبه است از مسائل فلسفی به نام جمال شناسی. بله اجمالا این است که لااقل اونطوری که ما میپسندیم میگیم خوب است. حالا اهم از این که واقعا هم چنین صفت کمالی در خارج هم باشه یا نباشه، لااقل به لحاظ این که ما میپسندیم و مطلوب ما هست میگیم خوبی. خب کمال وقتی شد مطلوب ما این میشه چی؟ میشه خوب. پس مفهوم خوبی، این که میگیم کمال خوب است، تحصیل کمال خوب است، بیش از حکایت از یک واقعیت فطری، از یک انجذاب فطری به طرف کمال، بیش از این حکایت از چیزی نمی کنه. پس یک ادراکیست نظری، درک یک واقعیتیست. و اما افعالی که متصف به خوب و بد میشه، فلان کار خوب است، افعال مطلوبیت ذاتی برای ما نداره. کار را همیشه انسان انجام میده برای نتیجهش. گویی که نتیجه بعضی از کارها ممکنه همراه خودش حاصل بشه، ولی کار اختیاری همیشه به منظور رسیدن به نتیجه انجام میگیره. حالا بین پرانتز توضیحی بدم. فرض کنید شما وقتی میرید بلیط میگیرید و میرید گاراژ و سوار ماشین میشید و میرید تهران، کارهای انجام میدید در بین. میرید تا گاراژ، پول میدید، بلیط میگیرید، بعد حاضر میشید تو گاراژ، سوار ماشین میشید، حرکت میکنید تا میرسید به مقصد. اون کارهایی که انجام میگیرید اما مطلوب شماست، قصد کردید، اراده کردید، اما هیچ کدوم مطلوب ذاتی نیست. همه اینها وسیله هست.
شما یک مقصدی دارید که در تهران میخواد باشید، اون مقصد نسبت به این کارها میشه هدف. اینها همه مطلوبیتشون چی هست؟ به تبع مطلوبیت اصیل هست. مطلوب اصیل شما تهران بودن است. این مقدمات، این کاری که انجام میدید مطلوب به تبع است، چون مقدمه است و ارزش اینها تابع ارزش اون ذل مقدمه است. یعنی اینها به خاطر این برای شما ارزش دارن که شما را برسونن به اون هدفتون. ممکنه کسی بگه که نه آقا، من گاهی اصلا همینجور راه میرم بدون اینکه بخوام جایی برسم، پا میشم تو اتاق قدم میزنم، راه رفتم کاری انجام میدم، هدفی هم ندارم. نه همینجوری از خونه بیرون میام قدم میزنم تو خیابون، کم کم میام تو بیابون، به هیچ هدفی ندارم، نمیخوام به جایی برسم. اونجا هم هدفی هست، توجه ندارم. هدف من این است که از نشستن خسته شدم، دلم میخواد تماشا کنم، یا اعصابم خسته شده میخوام به این حرکت از نشاط بیاد. منتها این در ضمن کار حاصل میشه، با همین قدم زدن و رفتن دارن حاصل میشه. مقصد مادی در نظر ندارم، مقصد من روحیست، روانیست، حالت روانی میخوام پیدا کنم، نشاط پیدا کنم. این با همین راه رفتن حاصل میشه. در حال هر کار اختیاری که انسان انجام میده برای رسیدن به یک هدفیست و ارزشش تابع ارزش اون هدف است، مطلوبیتش تابع مطلوبیت اون مقصد است. گاهی میبینید که در همین مثال که زدیم، شما میرید تهران، تهران رفتن هم باز برای شما موضوعیت نداره، تهران میخواد یک دوستی را ببینید، پس باز بودن تر تهران میشه مقدمه برای یک غایت دیگری که اون ملاقات دوستتونه. باز گاهی میبینید که شما دوستتون رو میخواد ملاقات کنید برای اینکه میخواد ازش چیزی بخواد، پولی بگیرید، پولی قرض کنید مثلا. باز اون کار میشه مقدمه برای پول قرض کردن. باز دقت کنید ببینید، پول قرض کردن هم خودش هدف نیست براتون. پول میخواستید قرض کنید که فرض کنید خانه بخرید، ازدواج کنید، همینطور کش پیدا میکنه تا به یه جایی برسه که آدم اون را اصالتا میخواد، بقیه چیزهای دیگه به تبع مطلوب واقع شده، همه در شعار اون مطلوباتی مطلوب شدن، خودشون مطلوبیت به ذات نداشتن. خب ما گاهی کارهامون تابع غرایزمونه. در این کارها با حیوانات شریک هستیم، به کسی در نخوره بنده همینطور است. مثلا من گرسنه میشه احساس گرسنگی میکنم، فقط و فقط برای اینکه گرسنگی ملاحظ کنم میرم یه چیزی میخورم، نان تو سفره هست آماده میرم میخورم، در فرض کنید همت بیشتری داشته باشم، پول بیشتری داشته باشم، من چرا تعداد میخورم. دائی من برای انجام دادن این کار صرفا اشباع یک غریزه حیوانی است، هیچ فرق نداره در این جهت با یک حیوانی که جسارت نشه سرتو توبره میکنه کار میخوره، هیچ فرق نمیکنه. اون یک غریزه طبیعی داره برای انجامش این کار، نمی غریزه اون اشتهاش به اونجا و کار میگرشه، ما اشتهامون به چه کار نیست. شاید لذتی که او از خوردن یونجا میبره بیشتر از لذتی باشه که ما از چلو کباب میبنیم، هیچ دلیل نداره. به هر حال این یک کاریست کاملا حیوانی، از غریزه ناشی میشه و برای اشباع غریزه انجام میگیره. تا اینجا اگر کار اینجوری باشه، هدف نهایی ما چیه؟ اشباع غریزه و سلام. پس هر چه وسیله باشد برای اشباع غریزه چی خواهد بود؟ خوب. مگه خوب چی بود؟ اونی بود که ما را به کمال اصلی میرسند، به مطلوب ذاتیمون، ما مطلوب دیگری نداریم علال فرض، چون مطلوب به ذات من سیر شدن، پس خوردن خوب است. چه جور خوردنی؟ هر جور خوردنی که شکم برکن باشه. از چه مالی باشه؟ از هر مالی، چون قصد دیگری که هم مطلوب به ذات من شکم پر کردن از هر را حاصل بشه خوبه. اما اگر یک هدفی بالاتر از این هم دارم، خود شکم پر بودن برای من هدف نیست، میخوام شکمم پر بشه تا نیرو پیدا کنم، نیرو پیدا کنم تا به وسیله این نیرو کاری انجام بدم، این کار باید طوری باشه که من را به یک هدفی برساند. و فرض کنید که انسان مسلمانی است، معتقد به زندگی بعد از مرگ و درک کرده زندگی ابدی و ارزشش را، و هدف نهاییش زندگی ابدی است، و همه زندگی دنیا هم برای او مجموعاً از ابتدا تا انتها حکم وصیه را داره. و مال حیات دنیا فی الاخرت الا متاع، ابزاری است، وسیله است که بعد ازش استفاده کرد تا به مقصد رسید. فرض کنید یه همچه انسانی هست، هدف نهایی همچه انسانی چی هستن در زندگی؟ اینه که کاری بکنه که او را به اونجا برسونه. یا فرض کنید بالاتر از این هم کسی باشه که همتش از این بالاتر باشه و رسیدن زندگی آخرت هم را از اون جهت بخواد که مرضی خداست، الا ابتغاء مرضات الله، هیچ قصد دیگه نداره. اگه همچون معرفتی برای کسی پیدا شد، هدف نهایی اون چیه؟ یه کاری بکنیم که خدا خوشش بیاد. چرا؟ چون خدا رو دوست. یک کسی وقتی به یک کسی علاقه داره، یک کاری رو که انجام میده فقط میخواد که اون به خوشش بیاد، ولی برای خودش خیلی رنج داره، زحمت داره، اما همین که میبینه اون خوشش اومد، این دیگه همه رنج ها برطرف میشه. عاشقی که برای معشوقش کار میکنه، یه لبخند معشوقش که ببینه دیگه تمام همه چیز بسته شد، یک عمر زحمت کشیده باشه در همون دیگه ارضا میشه، اونقدر از این لذت میبره که اون رنج ها همه چیز در مقابل او هیچه. اگر کسی محبت خدا پیدا کرد، فهمید در یک کاری رضای خدا هست، اگه در آتشم بسوزه جز غاله بشه لذت میبره. چرا؟ چون خدا خوشش میاد. اگه اینجوری شد آدم، یا نه این همت نداشت، لااقل فهمید که زندگی آخرتی هست و ابدی هست و باید به وسیله کار خوب فراهم بشه، اون وقت زندگی دنیا رو میخواد برای اینکه برای بسن زندگی ابدی، چون زندگی دنیا در مقابل مقایسه با او حکم صفر را داره، میل به صفر داره دیگه، عدمی است نزدیک به صفر، رابطه بین بی‌نهایت و متناهی. با این دید کسی زندگی میکنه، همه چیز برای او وسیله است. خب وقتی وسیله شد، کی برای او خوب است؟ چه کاری خوب است؟ کاری که او را به اون زندگی برساند. هدف میشه اون زندگی، یا هدف میشه رضایت خدا. پس هر چه وسیله باشد برای رضایت خدا، یا وسیله باشد برای سعادت ابدی، اون میشه خوب. هر چه نباشه، یا عکسش را باشه، موجب غضب خدا باشه، یا موجب از دست دادن سعادت ابدی و مبتلا شدن به شقاوت ابدی باشه، میشه چی؟ میشه بد. پس خوب و بد در اینجا چی شد؟ مفهومی است که حکایت میکنه از رابطه مثبت بین کار و نتیجه و هدف نهایی انسان. اگر اون هدف نهایی را در آخرت تشخیص داد، خوب را اون میداند که او را به آخرت میرسد. اگر هدف نهاییش را رفاه زندگی قرار داد، خوب را اون میداند که او را به رفاه میرسد. اگر هدف زندگیش را خدمت به اجتماع دانست که از قدم بازگشتش به ارضاء عاطفه اجتماعی است، اون هم یه عاطفه است، البته در همه یکسان نیست، کمان که عواطف دیگر در همه افراد یکسان نیست، عواطف قابل پرورش هستند، قابل تربیت هستند. اون کسانی که عواطف اجتماعیشون تربیت میشه، رشد میکنه، دلشون میخواد برای اجتماع خدمت کنن، دوست میدارن اینو. برای اون هدف میشه چی؟ ارضای این عاطفه اجتماعی. هرچی بیشتر و بهتر این عاطفه اجتماعی را ارضا کند، برای اون میشه خوب. یک مکتب اخلاقی که در اینجا بی مناسبت نیست اشاره کنم، مکتب اوگوست کانت هست که بعد از این که سالها در دوره فلسفه پوزیتیویسم کار کرده اونها و مخالفت با دین و مذهب و اینکه اینها اصلا خرافه هست و افسانه و اینا، اواخر اون در اثر یک حالاتی که در تاریخ فلسفه نوشتن، در اینکه عاشق یه زنی شده بود اونها، به هر حال معتقد شد که نه، یه دینی بشر میخواد. بعد یه دینی درست کرد به نام انسان پرستی و خودش شد پیغمبر این دین و خانش هم شد کعبه این دین و دعوت کرد به این و دیده زیادی طرفدار پیدا کرد. و این تعبیر انسانیت، انسانیتی که الان در میان فرهنگ ما هم رایج شده، یه مقدار زیادش مرحوم فرمایشات آقای اوگوست کانت که خود انسانیت اصلا مسئله نیست، انسان پرستی خودش چیزیست. این بوتی بود که آقای اوگوست کانت درست کرد، در واقع حالا دیگه شده جزء فرهنگ ما. وقتی بخواهم بگیم یک کار خوبی، میگیم این کار انسانیست، مثلا خدمت به انسانیت هست. البته تصفیه شده به اون شدتی که اون میگفت نیست، ولی به هر حال بعید نیست که فرمایشاتی ایشون در این فرهنگ خیلی موثر بوده و مثل خیلی دیگه از مفاهیمی که در فرهنگ ما وارد شده و اصلش مال مظاهر باطل و گرایش های الحادی و یا مکتب های فلسفی غلط و امثال اینا بوده، من جمله جبر تاریخ. حالا اینا توی پرانتز اشاره کردن. در هر حال ادبیات خیلی مهم است. این آقای اوگوست کانت گفت این دین یک مفاهیمی داره، یک آدابی داره. بالاخره دین که بی آداب نمیشه، یک آیینی است، رفتارهایی باید داشته باشه. ملاک اینا چیه؟ فعل اخلاقی که از نظر این دین محترم است چی هست و ریشش چیه؟ گفت ریشه فعل اخلاقی عاطفه است که این عاطفه بر عقل حکومت داره و باید عاطفه رو پرورش را و بر عقل حاکم کرد. اینجور گرایش ها کرابیش در بعضی دیگه از دانشمندان از کنم مسیحی و بعضی از کشیش ها بوده که مخصوصا در مسیحیت کوشش کردن مسیحیت را دین عشق و عاطفه معرفی کنن، مخصوصا پروتستان ها. و باز اگر بعضی از مفاهیم الان در فرهنگ ما هم وارد شده، اصلش مال اون است. بگذاریم، منظورم این بود که اساس این اخلاق اوگوست کانتی، اخلاقی که اوگوست کانت پدر پوزیتیویسم است و پدر جامعه شناسی، این دو چیز مال ایشونه، بنیان گذاریشون. ایشون اخلاقش مبتلی بود بر عاطفه و میگفت عاطفه بر عقل حاکم است و باید هم باشه. پس اگر ما هدف را هرچی قرار دادیم، خوب و بد بودن به تبع او تغییر میکنه. اگر در اخلاق مارکسیستی جنگ مقدس است، به خاطر اینکه مبتنی است بر یک هدفی که به نظر اونا جز از راه جنگ حاصل نمیشه. اگر کار مقدس است، اگر مبارزه با سرمایه داری مقدس است و اگر هر چیزی دیگری، خوب دانستن اینها در رابطه با هدفی است که اونها در نظر گرفتن، چون مقدمه است برای اون هدف میشه خوب. البته خود اونها توجه به این تحلیلی که ما میکنیم ندارن، خیال نکنیم ما سر از اونها یاد گرفتیم به این تحلیل میدیم. منظورم این است که فعل خوب و بد، این مفهوم خوب و بدی که ما داریم ولی درست توجه نداریم، ولی ارتکازم کاشف هست از یک رابطه علی و معلولی بین فعل و نتیجه. حالا میتونیم بیشتر توجه کنیم به این که چرا من عرض کردم بهترین است که از ضرورت بالقیاس بگیریم. چون هدف ما چی هست؟ کمال و سعادت یا هر هدف دیگه‌ای هر کسی در نظر بگیره، اون هدف از چه راهی به دست میاد؟ از راه کار، یه نوع کاری، کار اخلاقی، کار اختیاری. پس کار اختیاری نسبت به اون هدف علیت داره. مطلوب اصلی ما چی هست؟ هدف. باید را به چی نسبت میدیم؟ باید را به علت نسبت میدیم. از اون مطلوبیتی که هدف داره ما یک باید میگیریم، نسبت میدیم به علتش، میگیم علت که کار است، کاری که ما را به هدف میرساند، این باید انجام بگیرد، ضرورت دارد. پس این ضرورتی است که علت نسبت به معلول داره، نه ضرورتی است که معلول نسبت به علت داره. ضرورت معلول نسبت به علت ضرورت بالغیره، اما ضرورتی که علت دارد نسبت به معلول ضرورت بالقیاس است. یعنی معلول رو وقتی توجه میکنیم میبینیم برای تحققش استدعا دارد، اقتضا دارد که علت تحقق پیدا کند. پس این باید میگیم از مطلوب به فعل سرایت میکنه، از راه این که این علت اوست. خب یه مسئله دیگه ای که دیشب وعده دادم بگم به ناچارم دو سه جمله اشاره بکنم، این است که آیا اخلاق مطلق است یا نسبی؟ با توجه به این که اخلاق برمیگردد مفاهیم اخلاقی به مفاهیم نظری و حقیقی و صف خوب و بد و باید و نباید کاشف است از رابطه علی و معلولی، کما این که رابطه علی و معلولی یک رابطه عینی است، اینها هم یک مفاهیم واقعی و حقیقی هستند. منتها هر علتی اینطور نیست که مطلقا مؤثر باشه در پیدایش معلولش، شرایطی گاهی لازم داره، گاهی باید موانعی برطرف بشه. اینطور نیست، آتش می سوزاند اما در صورتی که نزدیک به اون جسم باشه، حرارتش به قدر کافی باشه، از کنم اون جسم تر نباشه، حایلی بینش نباشه، شرایط داره دیگه، علت هست برای سوخته، اما شرایط داره. کارها هم علت هست برای رسیدن به نتیجه، گاهی شرایطی داره، باید به شکل خاصی انجام بگیره، در زمان خاصی، در مکان خاصی، با رعایت حدود خاصی. اگر ما خوبی را به اصل کار نسبت بدیم مطلق نیست، اگر کار خوبی را به کار به جمعی شرایطش نسبت بدیم طبعا مطلق خواهد بود. پس این نزاع بین این که آیا اخلاق مطلق است یا نسبی با این بیان حل میشه. مثلا اگر بگیم راست گفتن خوبه، در خود راست گفتن موجب نجات و صدق، موجب رفاه اجتماع است، از کنم که نظم جامعه و بالاخره رضایت خدا است، اما در بعض جاها راست گفتن اینطور نیست، ضررش بیشتره. اگر در راست گفتن پیغمبر خدا کشته بشه جایزه؟ نه، اونجا راست گفتن میشه بد. نه به خاطر این است که مفاهیم اخلاقی عوض شد، حقایق تغییر کرد، نه، از اولم راست گفتن این شرط داشت، ما بهش توجه نداشتیم. اون راست گفتنی خوب است که ضرری بیش از منفعتش نداشته باشه. همونطور در مورد دروغ گفتن، دروغ گفتن بده، اما دروغی که برای اصلاحی باشد که به جز راه دروغ اون اصلاح نمیشه واجبه. دروغی که موجب نجات جان پیغمبری، امامی و حتی مؤمنی و حتی موجب گذراندن و از کنم که نجات دادن مال مؤمنی باشه، در روایت داریم قسم دروغ هم بخور تا مال خودت و مال مؤمنی و نجات بدی. پس دروغ گفتن بدیش از اول مشروط هست به این که مصلحت اقوایی نداشته باشد. این علت را با جمیع شرایطش که به نظر بگیریم مطلق است. همیشه دروغ با این شرایط، با شرایطی که لازمه بد بودنش هست، ملاحظه بکنیم همیشه بد است در جمیع از مرا، در جمیع همکنه برای همه اشخاص. اما وقتی بدون اون شرایط در نظر میگیریم، در واقع ما معلوم نسبت به علت ناقصه در نظر گرفتیم. وقتی که گاهی خوبه گاهی بد، یعنی گاهی نتیجه برش مترتب میشه اون کمال مطلوب، گاهی نمیشه. و ضمناً یک نکته دیگه اینجا استفاده شد که قبلا اشاره کرده بودیم، حالا بهتر روشن میشه. در اوایل بحث رابطه بین ایدئولوژی و جهانبینی گفتیم، گفتیم ایدئولوژی هم محتاج به جهانبینی هست و ادراکات ایدئولوژی مجزای از ادراکات جهانبینی، اونطور که بعضی تصور کردن نیست که اصلا این دو نوع ادراک هست، بله دو تا قوه و هیچ ربطی به هم ندارن. اون درک هستی ها میکنه، اون درک بایدها. دیدیم که درک بایدها هم برمیگرده به درک هستی ها. اون هستی ها چیه؟ رابطه علیت بین فعل و هدف مطلوب. به یک امر حقیقی است هست این رابطه. درک این رابطه است که مفهوم باید و نباید رو به وجود میاره. پس ایدئولوژی ارتباط پیدا میکنه با جهان بینی. بحث شناخت تموم شد. انشاءالله شب یک شنبه و بعد از ساعت 9 برای امتحان مقدمه شما رو فراهم کرده باشم. اینجا باز بی کاغذ و بی قلم نمونه.